ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. با سلام و روز بخیر به این برنامه خوش آمدید. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم. البته با تازه ترین تحولات از افغانستان و جهان، حکومت افغانستان از گروه هماهنگی چهارمین نشست چهار جانبه مذاکرات صلح خواسته است تا جزئیات گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح را قبل از ختم ماه فوریه طرح کند، یعنی در حدود یک هفته دیگر. در همین دوره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت و همچنان میشنوید که یونان مرزهای شمالیش را برای افغانها بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان به سرنوشت ماندند. از وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میپرسیم که سرنوشت این افغانها چه میشود. گزارش های دیگر هم داریم و اما در آغاز ساعت خبرهای افغانستان و جهان با نگین جهان را.
سرخط خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقش پاکستان در پروسه صلح قدردانی کرده است. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در حمله مخالفین مسلح در ولسوالی ناری این ولایت دو پلیس کشته شده است و پنتاگون امروز طرحی را درباره بسته شدن زندان گوانتانامو با کنگره ایالات متحده آمریکا پیشکش میکند. تفصیل خبرها. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقش پاکستان در پروسه صلح قدردانی کرده و میگوید این موضوع اعتماد سازی میان دو کشور را افزایش میدهد. آقای ربانی در سخنرانیش در مراسم افتتاح مرحله چهارم نشست چهار جانبه در کابل گفت به دنبال توافقاتی که صورت گرفته قبل از پایان ماه فوریه زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح مساعد خواهد شد.
ما میخواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
به گفته آقای ربانی، صلح نه تنها آرزوی مردم افغانستان است بلکه پیش شرط ثبات در کشورهای منطقه و جهان است. سه مرحله این نشست میان نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین قبل از این در کابل و اسلام آباد انجام شد. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. تعداد قربانیان حمله انتحاری در ولسوالی سیاهگرد ولایت پروان به 13 تن رسیده است. همچنان در این حمله که در بازار همین ولسوالی رخ داد 17 تن دیگر زخمی شدند. جنرال محمد زمان مموزی، قماندان امنی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت بیشتر قربانیان رویداد دیروز غیر نظامیان بودند.
در کلینی که سیاهگرد چند نفر پلیس محلی 4 نفر شهید شدند، دیگر 9 نفر هم نفر ملکیه و 10 نفر هم نفر ملکی زخمی داریم. تقریبا زخمی ها را چیز انتقال کردیم به شفاخانه ملکی پروان.
بر اساس گزارش ها معاون قماندانی پلیس محلی ولسوالی سیاهگرد در این حمله انتحاری کشته و قماندان پلیس محلی شدیداً زخمی شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را که نخستین رویداد مرگبار در ولسوالی سیاهگرد پروان بود به عهده گرفتند. و مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در حمله مخالفین مسلح در ولسوالی ناری این ولایت دو پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. عبدالحبیب سیدخیل قماندان امنی ولایت کنر امروز به رادیو آزادی گفت که این حادثه شب گذشته در منطقه جبه مربوط ولسوالی ناری رخ داده است. آقای سیدخیل افزود که در این حمله سه طالب مسلح نیز کشته شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله 5 پلیس محلی کشته شده، اما مقامات امنیتی این ادعا را رد کرد. ادامه خبرها. مقام های پاکستانی میگویند 12 شورشی را که در قتل های هدفمند افسران در شهر کراچی دخیل بودند کشتند. راو انور، یک مقام ارشد پلیس که عملیات علیه شورشیان را رهبری کردند، میگوید که نیروهای امنیتی بالای یک خانه که در 50 کیلومتری شمال شرق کراچی موقعیت دارد حمله کردند و شورشیان را کشتند. به گفته وی 8 شورشی در جریان جنگ مسلحانه با نیروهای امنیتی در داخل خانه از پا درآمدند و 4 تن دیگرشان هنگام فرار هدف گلوله قرار گرفته و کشته شدند. انور همچنان گفت شورشیان با گروه لشکر جنگوی که وابسته به شبکه القاعده در شبه قاره هند است مربوط بودند. این مقام نظامی پاکستان همچنان گفته است از خانه‌ای که شورشیان در آن پنهان شده بودند مقدار مواد منفجره، وسایل بمب‌سازی و واسطه‌های انتحاری به دست آمده است. محکمه استناف ایران حکم بالای یک فیلمساز آن کشور را به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغات منفی به یک سال کاهش داد. کیوان کریمی که 30 ساله است پیش از این از سوی یک محکمه دیگر به 6 سال زندان محکوم شده بود. کریمی میگوید بر اساس حکم محکمه استناف ایران باید به بدن او 223 شلاق زده شود. به گفته وی پس از این به هیچ صورت حکم محکمه در مورد وی تغییر نخواهد کرد. بر اساس گزارش ها حکم بالای این فیلمساز در حال صادر شده که در آستانه انتخابات پارلمانی در 26 فوریه در ایران سرکوب شماری از نویسنده ها، خبرنگاران و هنرمندان افزایش یافته است. پنتاگون امروز طرحی را درباره بسته شدن زندان گوانتانامو به کنگره ایالات متحده آمریکا پیشکش می‌کند. این زندان در سال 2002 توسط حکومت به رهبری جورج دبلیو بوش تأسیس شد و اکثر زندانیان آن افراد دستگیر شده در جنگ افغانستان بودند. زندانیان گوانتانامو به جنگجویان دشمن مسمی شده و از امتیازات حقوقی که شهروندان آمریکا برخوردار اند محروم بودند. باراک اوباما از زمانی که رئیس جمهور آمریکا شد خواستار بسته شدن این زندان است، اما او با مخالفت‌های جدی در کنگره روبرو است. اکنون 91 نفر در گوانتانامو زندانی اند، در حالی که رقم این زندانیان در گذشته به 780 نفر می رسید. حدود 50 تن از این زندانیان خیلی خطرناک دانسته می شوند و شاید هیچگاهی از زندان آزاد نشوند. برای گرفتن تاییدیه کنگره، حکومت باراک اوباما باید اعضای هر دو مجلس را قانع سازد که با بسته شدن گوانتانامو چگونه این زندانیان خطرناک نگهداری خواهند شد. و نیرومندترین طوفان ثبت شده در تاریخ نیمکره جنوبی زمین بخش‌های از فیجی را ویران کرده و حداقل 29 تن دیگر را کشته است. جزیره کاروس در فیجی، جایی که نزدیک به 4500 نفر زندگی می کنند، بیشتر از دیگر نقاط آسیب دیده است. سرعت باد در این منطقه به 177 کیلومتر در ساعت هم رسید. مقام ها دیروز گفتند که تنها چند ساختمان معدود در این جزیره ویران نشدند. استیفن اوبراین، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته است که خانه ها، زمین های زراعتی و کیبل های برق رسانی کاملا ویران شده و بیش از 8000 نفر حالا در سرپناه های موقتی به سر می برند. فیجی با نفوذ نزدیک به 900000 نفر متشکل از حدود 100 جزیره است. پایان خبرها.
حالا فهرست از داشته های این برنامه. کابل امروز میزبان نشست 4 جانبه است. وزیر خارجه افغانستان با افتتاح این نشست امروز گفت:
ما می خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
یونان مرزهای شمالیش را برای افغانستان بست. نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان به سرنوشت ماندند. از وزیر مهاجرون و عودت کننده های افغانستان می شنویم که سرنوشت این افغان ها چه می شود.
ما همکارا را وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنند. فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است.
وصله دوباره جریان برق پس از هفته ها باشنده های کابل را شادمان کرده است. گزارش های دیگر هم داریم. با رادیو آزادی باشید. بارز سلام و روز بخیر. دوباره من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم طاهر روشن هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. کابل امروز نشست میزبان نشست 4 جانبه است. نشستی که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا درباره چگونگی مذاکرات صلح با طالبان صحبت می کنند. وزیر خارجه افغانستان در افتتاح این نشست گفت از اشتراک کننده های نشست می خواهد که تاریخ برگزاری مذاکرات مستقیم با طالبان را پیش از ختم ماه فوریه، یعنی در جریان حدود یک هفته دیگر تعیین کنند. بیشتر در گزارش از جاوید حسنزاده از استودیوی رادیو آزادی در کابل می شنویم.
آزادی در کابل میشه.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین امه جان، لحظات قبل چهارمین نشست چهار جانبه صلح در کابل با سخنرانی صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان افتتاح شد و آقای ربانی این نشست ها را به خاطر تامین صلح در افغانستان بسیار مهم خواند و گفت که این نشست ها میتونه که افغانستان به یک مسیر درست سوق بده و تا صلح در افغانستان تامین شوه. و گفت که صلاح الدین ربانی از این گروه هماهنگی در نشست چهار جانبه تقاضا کرد که جزئیات گفتگوهای صلح با طالبان قبل از پایان ماه فوریه باید طرح کنند، که در این قسمت سخنان از آقای ربانی را با هم بشنویم.
من مطمئن هستم که بحث‌های امروزی ما به پیشرفت‌های نشست‌های قبلی این گروه در اسلام آباد و کابل می‌افزاید، به ویژه به دنبال توافقی که در ماه اول فوریه در 39 نشست گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد صورت گرفت. ما می خواهیم تا این گروه جزئیات گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه های طالبان را پیش از پایان ماه فوریه طرح نماید.
بله، آقای صلاح الدین ربانی همچنان گفت که کاری گروه در مرحله اساسی خود قرار داده و تا حال پیشرفت های ملموس در تعیین شده در چارچوب کار، از جمله تصویب لایحه کاری گروه هماهنگی چهار جانبه، نقشه را برای گفتگوها و توافق نظر برای زمینه سازی گفتگوهای مستقیم میان حکومت و طالبان صورت گرفته. آقای ربانی در ادامه گفت که منتظر گام‌های عملی قاطع و روشن در جهت تحقق تعهدات مشترک مطابق به نقشه را میباشند و یک بار دیگر رئیس وزیر خارجه افغانستان از طالبان خواست که به گفتگوهای صلح بپیوندند و از خشونت دست کشن. در این زمان وزیر خارجه افغانستانی را هم گفت که در حالی که حکومت افغانستان پروسه صلح را پیش میبره، از جانب دیگر برای دفاع از کشور نیروهای امنیتی آمادگی دارند و با کسانی که میخواهند خشونت بکنند مبارزه جدی میکنند. وزیر خارجه افغانستان در این نشست همچنان به نقش پاکستان در پروسه صلح افغانستان اشاره کرد و گفت که نقش پاکستان در این پروسه بسیار مهم است و ابراز امیدواری کرد که پاکستان با داخل شدن در این پروسه بتونه که یک نقش مهم را در تامین صلح افغانستان داشته باشه. باز هم صحبت‌های آقای ربانی را در این بخش مشنه.
نقش افغانستان و همسایه ما پاکستان در موفقیت تلاش‌های مشترک ما اساسی و بسیار مهم است. امیدواریم که در این نشست بر سر آغاز هر چیز زودتر اقدامات میان علمای افغانستان و پاکستان برای حمایت از صلح در افغانستان و استادگی در برابر خشونت که بر مردم افغانستان و منطقه تحمیل شده است توافق صورت گیرد.
برای آقای ربانی همچنان روی اجماع منطقوی و بین المللی در پروسه صلح تاکید کرد و آقای ربانی گفت تنها صلح آرزوی مردم افغانستان نیست، بلکه این پیشرفت ثبات در منطقه می باشه و کشورهای منطقه و جهان به خصوص کشورهای همسایه باید این پروسه بسیار تلاش بکنند تا صلح در افغانستان تامین شود. خب، نشست چهار جانبه در حال برگزار میشه که هنوز هم خشونت ها و درگیری در برخی نقاط افغانستان وجود داره و در این اواخر از 3 هفته به سو دیده گفته میشه که مخالفان مسلح و بعض گروه هایی که در برخی ولایات دست به خشونت میزنند و جنگ در افغانستان ادامه میتن و همچنان پایه های برق به کابل هم قطع شده است. پیش از این باید یاد باشم که اولین نشست چهار جانبه بین نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و امریکا در اسلام آباد برگزار شد و نشست دوم بعدا در کابل و نشست سوم هم در اسلام آباد برگزار شده بود و امیدها به این است که این نشست ها بتان افغانستان به یک مسیر درستش سوق بده و زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم شود. مردم افغانستان بیشتر به این آرزو هستند.
اما حسن زاده، واکنش طالب ها در این خصوص چه بوده؟ آیا می توان گفت حکومت افغانستان چراغ سبز در دریافت کرده است طالبا که با این قدر خوشبینی صحبت میکنه؟
خب، هرچند طالبا پیش از این یکی از شرطهایشان خروج نیروهای بین المللی، خروج نیروهای خارجی از افغانستان دانستند و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان خارج نشان، آنها حاضر به مذاکره و گفتگو نخواهد شدند. اما فعلا دیده شود که با این تقاضای حکومت افغانستان از طالبان که برای مذاکره آنها را فرا میخوانه و میگه که از خشونت دست بکشند، دیده شود که آیا طالبان بعدن در این مذاکرات حاضر میشن و یا با حکومت افغانستان مذاکره میکنند یا خیر.
با تشکر جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل بله. گزارش میداد در رابطه با اینکه کابل امروز میزبان نشست چهار جانبه است، نشسته که در آن نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا روی آخرین مراحل نقشه راه برای مذاکرات صلح با گروه طالبان صحبت میکنند. در جریان روز این نشست ادامه خواهد یافت و خبرنگار رادیو آزادی هم این نشست را از نزدیک دنبال میکنه و تازه ترین ها را با ما و شما به زودترین فرصت در میان میگذاره. با رادیو آزادی باشید. شمار دیگر از نشریه های داخل افغانستان نیز گزارش های در رابطه به نشست امروز نشر کردند. نسیم شفق این نشریه ها را برق میزند.
نشست امروزی چهارجانبه درباره صلح و امیدواری ها و سفارشات در مورد این نشست از مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل است. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقالش نوشته است که مرحله چهارم نشست صلح گفتگوهای رو در رو و چند نقطه مهم و اساسی. سرمقاله نویس گفته است که در نشست امروزی تاریخ آغاز مذاکرات با طالبان مسلح مشخص می شود، اما سرمقاله نویس می گوید که حکومت افغانستان باید با نماینده های اصلی و با نفوذ طالبان گفتگو کند. با باور سرمقاله نویس برای مذاکرات با طالبان مسلح باید آمادگی های لازم گرفته شود، به خاطر که ممکن طالبان برای گفتگو حاضر شوند اما صلح نکنند. روزنامه غیر دولتی سرخط در سرمقالش نوشته است که با مشخص شدن زمان گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح باید آتش بس نیز صورت گیرد. با گفته سرمقاله نویس در مرحله سوم نشست چهارجانبه اساس گفتگوهای صلح با طالبان گذاشته شد و در مرحله چهارم این نشست تلاش می شود تا روی ابعاد دیگر صلح با طالبان بحث شود. سرمقاله نویس گفته است که اشتراک کننده های نشست چهارجانبه باید طالبان را قانع ساخته باشند که با آغاز گفتگوهای صلح آتش بس را نیز در نظر گیرند. روزنامه غیر دولتی کابل پست در سرمقالش نوشته است که رئیس مؤسسه کانادایی پگواش نیز به هدف اشتراک در مرحله چهارم نشست چهارجانبه درباره صلح به کابل آمده است. سرمقاله نویس میگوید که حکومت افغانستان از یک سو با طالبان مسلح صلح میکند و از طرف دیگر برای آنان اخطار میدهد و ممکن این کار سبب عدم حضور آنان در گفتگوهای صلح شود. سرمقاله نویس به نقل از مقامات وزارت امور خارجه افغانستان گفته است که اگر پس از نشست امروزی طالبان مسلح برای مذاکرات صلح چراغ سبز نشان ندهند، ممکن از پالیسی دیگر در برابر آنان استفاده شود. و روزنامه غیر دولتی ویسا سرمقالش را زیر عنوان نسل خسته از جنگ و نیاز به صلح نوشته است. در سرمقاله آمده است که افغانها امیدواری به صلح دارند، اما حکومت در تشکیل هیئت رهبری شورای عالی صلح افراد را تعیین کرده که نمی توانند پروسه صلح را موفق سازند.
وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید نباید با افغانها در مرزهای یونان با سایر کشورهای اروپایی تبعیض صورت گیرد. این در حال است که یونان مرزهای شمالیش را برای افغانها بست و نزدیک به 5000 پناهجوی افغان در مرزهای یونان به سرنوشت ماندند. همکارم ظریف نظر با وزیر مهاجرین و عودت کننده های افغانستان سید حسین عالمی بلخی صحبت کرده است.
محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، ما امروز از مطبوعات خبر گرفتیم، مخصوصا رسمی های یونان تایید کردند که تقریبا 5000 افغان در بین چندین مهاجرین دیگر در یونان بند ماندن. یعنی سببش هم ایست که ممالک دیگر اروپایی که همسایه یونان هستن اونا دروازه را بستن به مهاجرین. از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک تبصره بگیریم. در مورد چی گفتنی دانسته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته خب خبرها را ما هم شنیدیم. متاسفانه که کشورهای همسایه یونان برای یک تعداد مهاجرین مرزهای خود بسته کردن، یعنی برای مهاجرین بعض کشورها، و این یک نوع تبعیض است که ظاهر نمیره که در کشورهای اروپایی بین انسانها تفاوت و تبعیض قائل شوند. البته ما ایره معلوماتی که گرفتیم امروز معلومات ما معلومات ابتدایی است. ما همکارا وظیفه دادیم که در این مورد تحقیق بکنن، فعلا اونا مشغول تحقیقات خودشان است. تا فردا اول وقت قرار است برای ما معلومات مکمل بدن که باز بر اساس او معلومات ما بتانیم این موضوعات تحقیق کنیم که چی باید شود در رابطه با اینا که فعلا اونجا بند ماندن.
بله، البته وزیر محترم شوخ که ما و شما مصاحبه میکنیم، شواس هیچ دفتر رسمی در یونان هم نیست، منتها ما از مهاجرین که در اونجا هستن بعض مصاحبه ها داشتیم، نظر به گفته از اونا، نظر به شاهدین عینی، تعداد از افغانا در خود شهر آتن در میدان ویکتوریا بدون سرپناه در موسر سرکا در سر بسلا چمنها و پارکا اینجا زندگی میکنن و افغانا خودشان تا حد توان برشان کمک میکنه و یونان ها، یعنی مردم عادی یونان هم هر کدامش به حد توانشان از زیب خودان یک ذره مثلا میرن از مارکت نان میخرن، چیز میکنن بر ازیا میارن. در این مورد از حکومت یونان چی توقع دارین؟ شما تماس میگیرین فردا خواهش کنین که بر ازنا یک چاره شود؟ چی در نظر دارین سیب؟
البته خب چند وقت قبلتر هم نمید یک حالت پیش آمده بود، شاید شما یادتان باشه.
بله.
دوسته ما پیشتر بود، مردم در پارک ماندن، بعد مردم یونان کمک کردن و من تشکر میکنم از مردم یونان که او دفعه همکاری کردن، حال هم خود در حد توان کم و بیش کمک کردن. طبعا این بیشتر مسئولیت دولت یونان هست که در قسمت همکاری جدیتر بکنن و من حتما با اونا در تماس خواهد شدم. و از طرف دیگر مؤسسات بین المللی،
بله،
سازمان بین المللی مهاجرت، IOM و UNHCR، اینا باید برای اینا همکاری کنن، کمک رسانی بکنن. من فردا این موضوع رو تعقیب میکنم، با این مؤسسات هم صحبت میکنم، با دولت یونان هم صحبت میکنم که با اینا همکاری بکنن تا زمانی که مشکل مرزی حل شد. من فکر میکنم یک چیز موقتی شاید باشد، دوباره مرزا باز خواهد شد، ولی در این حالت موقت ضرورتی به کمک رسانی عاجل است.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرون و عودت کننده های افغانستان، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. پس از هفته ها عملیات، کار و انتظار، بالاخره برق وارداتی ازبکستان دیشب با کابل وصل شد. شرکت برشنا میگوید از طریق این شبکه حدود 280 مگاوات برق به کابل و ولایت های شرقی انتقال می‌یابد. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی بشنوید.
کابل، شهری که 3 هفته را در تاریکی گذاشتان، دیشب با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان اندک چراغان شد. یکی از محدودترین پایتخت های جهان که در قرن 21 بیبرقی طولانی را تجربه کرد، آن هم به دلیل عوارض فنی به خاطر جنگ. شرکت برشنا میگوید ساعت 6 شام دیروز لاین عمومی انتقال دهنده برق به کابل وصل شد. وحید الله توحیدی، رئیس نشرات برشنا، بر رادیو آزادی گفت با وصل شدن برق به کابل، شمار از ولایت های شرقی نیز صاحب برق شدند.
طی 20 روزی که مشکل برق بود که از تاجیکستان برق می گرفتیم، این برق به مزار شریف، پلخمری و همچنان به کندوز دادیم و باقی مانده 280 مگاوات برق لاین وارداتی ازبکستان به کابل انتقال دادیم که کابل، لغمان، ننگرهار و میدان وردک از این برق استفاده میکنه.
ساحه دند غوری و دند شهاب الدین ولایت بغلان که پایه های انتقال برق به کابل در آنجاها قرار دارند، در اواخر ماه جنوری شاهد جنگ های شدید بود که در نتیجه برق پایتخت قطع شد. نیروهای امنیتی افغان از زمان هنگام عملیات را برای بیرون راندن شورشیان از این دو منطقه آغاز کردند. در جریان یک هفته گذشته این عملیات ها شدت یافت و روز جمعه گذشته از تصفیه کامل مناطقی که پایه های برق در آن قرار دارند خبر داده شد. شرکت برشنا میگوید باید برنامه‌ای در نظر گرفته شود که دیگر ساحات پایه‌های برق وارداتی با تهدید روبرو نشود. وحیدالله توحیدی رئیس نشرات این شرکت از شورشیان هم خواست تا هیچگاه پایه‌های برق را هدف حملاتشان قرار ندهند.
افغانستان برشنا شرکت یکی از تأسیسات عامل منفعه افغانستان است و تحت کدام روند و حزب سیاست قرار ندارد، فقط یکی از شرکت‌های خدماتی است که به هر افغان ولو که در هر جا زندگی میکنه تحت هر روندی از برق‌رسانی میکنه.
بر اساس مطالعه بانک جهانی تنها 40% از شهروندان افغانستان به برق دسترسی دارند که از این میان تنها 25% برق را خود افغانستان تولید میکند و متبقی از کشورهای همسایه وارد میشود. ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران کشورهایی هستند که قرارداد انتقال برق به افغانستان را بستند. منابع آبی و بندهای برق افغانستان به معیارهای دهه 70 میلادی ساخته شدند و توانایی تولید بیشتر برق را ندارند. اما در کنار این کار، ساختن و تولید بسیاری از بندها به دلیل ناامنی یا به تعویق افتاده یا تا هنوز اصلا آغاز نشده است.
جاوید نعیمی گزارش میداد برق کابل پس از چندین هفته وصل شد. دیشب در دو قریه ولایت سرپل هم وضعیت نسبتا مشابه جریان داشت. کار یک پروژه برق رسانی که 4 سال قبل آغاز شده بود دوباره به پایان که 4 سال قبل آغاز شده بود به پایان رسید و مردم این دو قریه از نعمت برق مستفید شدند و قریه هایشان چراغان شد. این پروژه به کمک مالی یک بانک هندی در منطقه بهسود و قریه های پایین کنت شهر سرپل آغاز شده بود. بیشتر در گزارش عالم رحمانیار بشنوید.
باشندگان قریه های بهسود و پایین کنت شهر سرپل از نور برق مستفید شدند. کار این پروژه برق که 4 سال قبل با کمک مالی بانک هندی آغاز گردیده بود، توسط کمپانی KEC جهانی تکمیل و با بهره برداری سپرده شده است که بیش از 300 خانواده در این مناطق از انرژی برق به طور 24 ساعته مستفید گردیدند. جلال الدین نوری رئیس برق سرپل میگوید کار پروژه برقرسانی در مناطق بهسود مرکز شهر سرپل 4 سال قبل به هزینه نزدیک به 400 هزار دلار آمریکایی از جمله کمک 90 میلیون دلاری بانک KEC جهانی به وزارت انرژی و آب کشور بود که توسط کمپانی هندی به پای اکمال رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
امروز ما در حال افتتاح یک پایه ترانسفورمر 160 کیلوولت آمپر در قریه بهسود هستیم که این 4 سال قبل توسط کمپانی KEC هندی از طریق مقام محترم وزارت انرژی و آب این شبکه تمدید شده بود و این مردم تا بال انتظار آمد آمد برق داشتند. امروز انشالله و تعالی شاهد افتتاح برق هستند که از نور این برق بیشتر از 300 فامیل استفاده میکنند.
با گفته آقای نوری، ترانسفورمر نصب شده در این منطقه ظرفیت 160 کیلووات برق را دارا بوده که بیش از 300 خانواده از انرژی برق 24 ساعته مستفید گردیدند. در این حال شماری از باشندگان قریه بهسود و اطراف آن از این اقدام و تلاش‌های ریاست برق سرپل اظهار خرسندی نموده و رادیو آزادی چنین گفتند:
از خدمات ریاست سرپل برشنا و از زحمات مسئولین این شرکت اظهار سپاس و امتنان میکنم که در راستای آوردن برق قریه بهسود و سایر قریجات پایان کند زحمات خیلی ها زیاد را متقبل شدن و تلاش کردند که تا روشنی را به مردم پایان کنت ما به هر مقام بیاورند.
من حیث یک مستفیدین برق ولایت سرپل از تمام کارمندان شرکت برشنا تقدیر و تشکر میکنم. تقریرا البته از جناب ولی میخواهیم که برای هر کارمند شرکت برشنا یک تقدیرنامه تفویض نمایند.
این در حالی است که هفته قبل نیز با افتتاح یک پایه ترانسفورمر 160 کیلوواته در قریه توغنی مرکز سرپل بیش از 200 خانواده از انرژی برق 24 ساعته مستفید گردیده بودند. سرپل از جمله ولایاتی است که مردم این ولایت نیز مانند جاوزجان و فاریاب از 10 سال به این طرف از برق وارداتی کشور ترکمنستان استفاده می نمایند.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال. د ګوزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج، یعنی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را داریم، اما فراموش نکنید که پس از خبرها برنامه های هوای تازه و زن و زندگی در انتظار شماست. حالا نگین جهان را فشرده تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان را دارد.
صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان از نقش پاکستان در پروسه صلح قدردانی کرد و میگوید این موضوع اعتمادسازی میان دو کشور را افزایش میدهد. مقامات امنیتی ولایت کنر میگویند در حمله مخالفین مسلح در ولسوالی ناری این ولایت دو پلیس کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت ننگرهار میگویند در عملیات نیروهای امنیتی در این ولایت 22 تن از افراد وابسته به گروه داعش کشته و 7 تن دیگر زخمی شده اند. پنتاگون امروز طرحی را درباره بسته شدن زندان گوانتانامو به کنگره ایالات متحده آمریکا پیشکش میکند. و نیرومندترین طوفان ثبت شده در تاریخ نیمکره جنوبی زمین بخش‌های از فیجی را ویران کرده و حداقل 29 تن را کشته است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. معاونیت امور جوانان شماره رایگان را اعلان کرده که دکترهای متخصص به جوانان مشوره صحی رایگان میتن. در این مورد خود دانستین. اما در آغاز برنامه شما را از زندگی جوان افغان آگاه میسازیم که یک زمان همسن و سالهایش به بیچارگی و لباسهایش میخندیدن، اما حال او به دیگران کمک میکنه. امید تا آخر با ما فروزان حبیبزاده برنامه را دنبال کنین. دوستای عزیز، محمد ظریف لودین از ولسوالی کامی ولایت ننگرهار جوان است که در زمان مهاجرت با مشکلات زیاد ترکاری فروشی میکرد و از زمانی که به مکتب میرفت همسنفانش بالایش خنده میکردن که از لباسهایش بوی پیاز میایه. او قصه سختی های زندگی خود برای ما چنین حکایت کرد.
ما از وقتی که دست چپ و راست خودش شناختیم همیشه دریافتیم که زندگی بسیار سخت بود. عین شکلی که تمام افغان ها مهاجر شدن، ما هم مهاجر شدیم و به پاکستان رفتیم. در پشاور زندگی میکردیم. ما برادرها و پدرم یک جای درمندگی کار میکردیم، ترکاری فروشی میکردیم، گاهی میوه پایین میکردیم از موتر و گاهی آیس کریم فروشی و جواری بفروش. یعنی هر کار شاقه که در پشاور بوده و یگان وقت کوشش میکنیم که لیست کنیم تقریبا همیشه 90% شما انجام داریم. نصف روز کار میکردیم و صبح باید 3 بجه می خستیم، پیش از آزان باید درمنده یازر می بودی چون می دونستی که میوه را یا ترکاری را بخری. و بعد از پیشین ما مکتب می رفتم، مکتب خودم می خواندم و بعد از او طرف شام می رفتم کورس می خواندم و بسیار با مشکلات درس می خواندم چون یک اتاق داشتیم و یک چراغ بسیار کوچک پیش ما می بود از لایتر سیگرت که ما او را روشن می کردم و گردش کاغذ دار می دادم که ما بر دیگران مزاحمت نکنم، چون همه گی یک اتاق استراحت می کردیم و خانم کلوی و خامه و گلی بود. به خاطر فقط روشنی را با موبایل کتابچه و کتاب خود می کردم، کارخانگی خودم نشته می کردم که خوشبختانه امو زحمتایی را که ما در قبال درس کشیدم نتیجه شمی شد که ما در مکتب اول نمره عمومی فارغ شدم با بهترین نمره. از 7.5 ما افسر 21 بردم که هیچ وقت فراموشم نمیشه و همیشه استادای ما در اونجا وقتی که امو به سلام و جایزه یا کپ بر ما میدادن امو سرملم ما چیغ میزد و برای امو همسنفی پاکستانی ما خطاب میکرد که ببینن که یک ترکاری فروش که شما سرش مزاق میکنن که از جان از بوی پیاز میام چون ما دمندگی کار میکردم، ببینن اول نمره عمومی همتون شد. و این شکل کورس هم که میرفتم در ابتدا بچه ها پولی ما نمیشیشتن، میگفتن که اینا یک قسم عرق بوی هستن و یا چی هست. باز ما کوشش میکردیم میرسیم در آده یک مسجد دستوری خودم میشوشنیم پاک میکردیم باز به کورس میرفتیم. تا زمانی که در کورس هم در امتحان اول چون مریض بودم ناکام شده بودم، ولی در امتحان دوم سیم بلندترین نمره را بردم، 92% بود. تانستم که در مو کورسی که ما درس خوانده بودم دوباره انگلیسی را شروع کنم و همیشه شاگردایی که در صنف می آمدن می شیشتن تا زمانی که ما تباشیر نمی کشیدم درس شروع نمی کردم باورشان نمی آمد که معلم ما باشن. خیلی دیگه مشکل بوده زندگی بر ما و خصوصا طفولیت ما بسیار زیاد با مشکلات داشت.
محمد ظریف لودین بعد از اینکه نمره خوب در صنف گرفت و به دیگر دوستای خود کمک میکرد، در مکتب و صنف از خود شایستگی های نشان داد و بعد از او رویه دوستایشان همراهش تغییر کرد و روابطشان با او خوب شد.
چون این اصطلاح ماجر در پاکستان بسیار مشهور بود، همه گی میگفت ماجر ده دیگه زیاد چی نبودم، خوشایند نبودیم برای بچه‌ها در اون زمان، چون با اونا مثلا از لحاظ لباس، از لحاظی که اونا به بازی ها میرفتن روزای رخصتی و از لحاظی که به تفریح میرفتن ما رقابت کردن نمیتونستیم، ما امرایشون رفتن نمیتونستیم، منا فکر میکردن که ما گوشه‌گیر هستیم، ما نمیخوایم امرای اونا باشیم. ولی وقتی که ما نمره خوب گرفتم ما تونستم که دیگه اصلا فهمم در درس کمک کنم و بعضی اوقات وقتی که اونا دیدن بعد از اون رویشون تغییر کردن و بعد از اون بعضی دوستای من از اوقات اونا میدیدن که ما در پشت مکتب و اسکریم فروشی میکنم، باز بعد از اونا فهمیدن که مشکلات اقتصادی است و بعد از او اساس دار روابط امرای ما بسیار خوب شد، تایی شد که بسیار زیاد باز امرای اونا صمیمی بودن.
او بعد از اینکه به کشور برگشت تحصیلات عالی را در رشته محاسبه و مالی به اتمام رسانید و یک ماستری از پوهنتون جنوا در پلیسی اداره داره و دیگه که در حال جریان است از پوهنتون انگلستان از بخش محاسبه تخصصی است. فعلا در وزارت مالیه به حیث یک تن از مسئولین پروژه بانک جهانی ایفای وظیفه میکنه و در ضمن یک انستیتوت به نام برلاس و یک بنیاد خیریه اجتماعی به نام دست کمک داره. او قصه یک جوانی که برش کمک کده چونین بیان کرد.
چون در طفولیت ما بسیار زیاد مشکلات دیده بودم و همیشه بدلم میگشت به فکرم میگشت و امرای من برادرم قسم میکردم که هر وقت که ما خودت تجار خربوزه شدیم یا تجار تربوز شدیم، چون سطح فکر ما اونم خدر بم سطح مندهی بود، میگفتیم که کسی که آمد مثلا نگان دفعه ما تربوز تا میکردیم ما تربوز داخل دو تربوز شکستر برای ما میدادن، باز ما میگفتیم ما این تربوز شکستر نمیدیم، تربوز جور میدیم، چون تربوزه که ما تا خانه میوردم تمام ما بیش سر شانه ما میریخت، لباسای ما لکه میشد. دیگه به می فکر که ما باید یک دست کمک برای جامعه، برای طفلا، برای جوانا و با سایی که مثل ماوری و مثل دیگر دوستای ماوری مشکلات دیدن مثل دیگر وانا اونا حداقل از این مشکلات کمی دورتر باشن و بتونن که تمرکزشان بیشتر به درسشان باشن. یک جوانی است فعلا که ما را کمک میکنیم که مسئول است در یکی از پنتون خصوصی و طب میخونه، سمستر هشتمش است، سمستر اول ما را کمک کردیم، پدر ازو در یکی از مؤسسات گارد است و توان پرداخت فیس خصوصی را نداره، ما به شکل ماهوار تمام مصارف پنتونش امرای فیسش امرای کرایه‌اش برش میپردازیم و جای خوشبختی از جام کرده که ما میتونیم فیسش رو بپردازیم ای است که او بچم اما قدر انسان با احساس است، 90% کمتر نمرهش نمی باشد، دوم سوم نمره می باشد در پنتون خود و همیشه امرای ما مزاق میکنه و برام میگه که لودین صاحب هر وقت که من به خیر دکتر شدم ما فشار تا کل عمر مفت میبینم، دیگه ای بر ما بسیار جای افتخار است که حداقل او یک احساس پیدا شده که من قسم که خودش کمک شده با دیگه جوانا را دیگه اطفال و دیگه کسایی که نیازمند است اونا را هم کمک بکنه.
یک عالم میگه انسان‌های بزرگ بعد از ناکامی‌های زیاد به کامیابی‌های بزرگ رسیدند. محمد ظریف لودین هم از ناکامی‌ها و خاطره‌های زندگی خود قصه می‌کنه و میگه که لذت زندگی را تنها به خود نبینین و دیگران هم کمک کنین و خوبی هم هیچ وقت راه خود گم نمی‌کنه.
همی یک مثلا از انگلیسی ها همیشه استفاده میکنن که میگن نیاز که است همیشه مادر ایجاد است، همیشه انسان به ابتکار و به ایجاد میکشانه، همیشه که انسان در نیاز باشه و چون زندگی ما در ابتدا بسیار در نیاز بوده زرب در همیشه ما را به می تشویق کرده که ما باید ابتکار بکنم، زحمت بکشم و کار بکنم و آل عادت کردیم، یعنی اگر ما بیکار باشم احساس خستگی میکنم، فکر میکنم چیز را گم کردیم، به او خاطر به نظر ما و تجربه ای که ما زندگی رسمی است که انسان باید کار بکنه، جوانا باید همیشه پشت کار باشن، زحمت بکشن و زندگی را تنها برای خود و لذتش تنها برای خود نبینن، فکر میکنم که بزرگترین لذت دیگه خود بود که در زندگی یک نفر دیگه انسان یک راحت آورده بتانه و او لذتش بیشتر است و دائمی است و ابدالابد است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه.
دوستای گرامی، از زندگی محمد ظریف لودین میآموزیم که اگر عزم و اراده قوی باشه، پس هر یک از جوان به جامعه تغییر آورده میتونه. و حال برای حالت صحی جوانان، معینیت امور جوانان هم میخواهد تغییرات مثبت را بیاره. بله، معینیت امور جوانان برای جوانان مشوره های صحی را از طریق تلفن با همکاری شبکه های مخابراتی فعال ساخته. این خدمات از طریق شماره 120 مشوره های صحی به صورت رایگان همه روزه از ساعت 8 صبح تا 6 شام ارائه میشه و جوانان میتونن به این شماره تماس بگیرن و مشکلات صحیشان با دکترهای متخصص زمیان گذاشته و برای رفع آن به مشوره های دکترها گوش بدن. دکتر کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات فرهنگ، مشوره های صحی از جانب دکترها به جوانان با اهمیت خوانده و گفت که برای آگاهی جوانان به خاطر حفظ صحت و سلامتیشان حائز اهمیت است.
شما به شماره 120 زنگ بزنین، در هر نقطه افغانستان که باشین ای مفت است، کدام مصرف نداره. اونجا دکترها صاحبای متخصصین ششتا و با شما هر چه مشکلی صحی که دارین با شما صلاح و مشوره میتن. بعضی گپای است که شما به مادر خود، به شوهر خود، به خانم خود، به بیادر، به فامیل اعضای خود گفته نمیتنین، لیکن امی شماره را زنگ بزنین، صدای شما ثبت نمیشه، نمبر تلفن شما افشا نمیشه و تمام گپای شما محفوظ است. خو جرات کنین، امی شماره را زنگ بزنین، در مورد صحت شما مشوره بگیرین که مریض نشوین. خدا نخواسته جوان ما از دست مریضی فوت نکنه، از دست نتیم جوانا، نو امی شماره را زنگ بزنین.
آقای سادات در ادامه افزود، در ضمنی که جوانان بر شماره 120 تماس میشن و از مشوره های صحی مستفید میگردن، در برخی از ولایات سنترهای صحی را ایجاد کرده تا جوانان از نزدیک با دکترها دیدن کرده و معالجه شوند.
ما به بعضی ولایت ها در شفاخانه کارنر سنتر افتتاح کردیم و منجا دکترها صاحب ششتا به خاطر خانم ها، خانم متخصص به خاطر بیادرا، دکتر مردانه منجا ششتا. شما میتونین که روبرو امونجا برین و امو مشکلات صحی که شما دارین با دکتر سه بشینین و عملا تداوی و علاج شما امونجا میکنن.
کمال سادات، معین امور جوانان، گفت پالیسی دولت و معینیت امور جوانانی است که به جوانان توجه جدی شود و در هر بخش برشان کمک صورت بگیره. با این اساس ایجاد سنترهای صحی که فعلا در ولایت کابل، هرات، تخار و ننگرهار فعالیت دارن، در آینده پلان دارن که به همکاری سطح عامه در تمام ولایات این سنترها و ارتباطات تلفنی مشوره های صحی رایگان وسعت یابه.
جوان حق داره که در بسیار بسیار جا به جوانا خدمت کنیم. جوانا باید امی جرات پیدا کنه که از هر جای از ما چیزی بخوایا، ما باید به او خدمت کنیم. پلیسی معینیت امور جوانان، پلیسی جناب جمهور رئیس، پلیسی دولت ما است که با جوانا خدمت کنیم. مثل که امی بخش صحت یک بخش است و دیگر تعلیم است، سپورت است، کاریابی، اشتیال سازی و دیبا بخش هم.
پس گفته میتونیم هر نوع مشورتی که به نسل جوان انجام میشه پاسخ به نیاز جوان و ایجاد اعتماد به نفس اونا خواهد شد. با این بود برنامه ای هفته برنامه هوای تازه. اما قبل از خدافیزی شما میتونین از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com و صفحه فیسبوک هوای تازه facebook.hawaitaza.com برنامه را هم شنیده و خوانده میتونین. و حال میگیم تا نشر برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتون.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میچسبه.
من اولی کن ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندای عزیز سلام، خدا کنه از بد روزگار در امان باشین.
دیگه یه را ایچ ارسی نمی کنم، از خاطر که قدمی خوب نداشت، اینا بیادری من خورد.
گون جای مافل میرم دیگه نمی بیوازه نست که دور بشان شخصای ازی مثال دمی خانه یا دیگه نفته
شگون بد گرفتن با خوش قدم و بد قدم دانستن تازه عروس در میان مردم یکی از رسم های ناپسند دیرینه است که سبب سلب آرامش و خوشبختی و هم بروز انواع خشونت های فیزیکی و روانی در مقابل زن افغان شده. در برنامه ای هفته زن و زندگی با بحث مفصل روی علل و راه بیرون رفت از این مشکل و خشونت با شما خواهیم بود. اما در آغاز توجه کنین به مرور چند خبر مهم هفته در رابطه با زندگی زنان از سحر لیوال.
130 تن از زندانیان زندان هرات به شمول 17 زن از حبس رها شدند. مسئولان زندان هرات میگویند این افراد به اساس دو فرمان جداگانه رئیس جمهور افغانستان آزاد گردیدند. اما در میان زنان آزاد شده شماری هستند که میگویند خانواده هایشان آماده پذیرششان نیست و ناگزیرند تا به یکی از خانه های امن پناه ببرند. محبوسین آزاد شده مرد انتظار میکشند تا هر چه زودتر به آغوش خانواده هایشان برگردند. اما این هلهله در میان زنان کمتر احساس میشود. در حال حاضر بیش از 3000 تن در زندان هرات زندانی هستند که 163 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. بر اساس گزارش سایت خبررسانی خامه پرس، قاتل یک خبرنگار زن در بلخ خانمش را در زندان خفه کرد. مقام‌های محلی در بلخ می‌گویند خانم فرد که سال گذشته یک خبرنگار زن را کشته بود و در حبس به سر می‌برد، به زندان به ملاقات شوهرش رفته بود اما توسط همسرش کشته شده است. سمنوال عبدالرزاق قادری، عامر امنیت فرماندهی پلیس بلخ می‌گوید این مرد خانمش را خفه کرده بود و می‌خواست با استفاده از طناب خودش را نیز حلق‌آویز کند که پلیس به محل رسید. این مرد سال گذشته در پیوند به کشتن پلوشه توخی یکی از خبرنگاران در مزار شریف با استفاده از چاقو بازداشت و زندانی شده بود.
چادرت از گیریه تر شد، عمر تو با گیریه سر شد، عمر تو با گیریه سر، از دو چشمت خواب رفت و
ما طوری دیدیم که یک خانم بالای بام ساده بود و وقتی که عروس هم میاوردن براش گفتن که تو از سر بام باید پایین شوی که سایه تو سر از اون نفته و مثل تو قدم از اون هم بد نباشه، و یا مثلا وقتی که بالای دست عروس خینه میمانن یک خانم بیوه نمیتونه که بالای دست از خینه بانه، وقتی که برای داماد لباس جور میکنن یا مثلا شال عروس وقتی که جور میکنن حق نداره که بالای از دست بزنه و این بسیار مردم بد میبینن.
گپای خانم یکی از شهروندان افغان را شنیدین که از اوهام و طرز عقاید مردم در مورد زنان مصیبت زده و درد دیده میگفت. شنونده عزیز، در جامعه سنتی افغانستان بیشتر با این موضوع برخوردیم که هنگام تولد دختر میگن وی دختر شد؟ ایوی گفتن از آوان نوزادی تا دم مرگ بر زن افغان در حالات خاص و حساس زندگی مانند نشتر در قلبشان عمل میکنه. گفتن است دقت و انتظار اعضای خانواده و جامعه در هر قدم با چشم و گوش اونا را دنبال میکنن. و اما زمانی که دختر جوان نامزد شده و یا عروسی میکنه موضوع حساس تر میشه. مثلا اگر در خانواده خسرانش و یا بر داماد کدام مشکل و یا هم بندش و مصیبت رخ بده، میگن از بد قدمی و بد شگونی و یا هم نحس بودن عروس است. آنگاه دختر بعد از نامزادی و یا عروسی در کنار بسیاری از مشکلات و خشونت ها با بد رفتاری های کلامی، فیزیکی و روانی تازه تر روبرو میشه. خانم فاطمه از ولایت غزنی از دختر ایورش یاد میکنه که بعد از نامزد شدن با پسره در بی سرنوشتی به سر میبره و زنده بودنش بیزار است.
زن ایورم دختر خود به یک نفر داد، دخترش نامزد بود، از خوشویش بیرش فوت کرد. یک چند وقتش مادرش بچه گفت نه ما دیگه ایره ایچ عرسی نمیکنم، از خاطر که شگومی بد داشت، یه قدمی خوب نداشت، اینا بیادر مر خورد. اینا دختر خودش مریضه، چند دفعه بود در کابل تداوی کرد خوبم نشد، اون تمانده بیچاره بی سرنوشت، اصاب روانی پیدا شد. لوسور که میبره تششتن در دست ظرف میباشه، که ظرف مرکرم چپه میشه.
ای خانم از یکی دیگه از معاملات خوشی خانوادیشان یاد میکنه که دو به خانم برادرش به خاطر بدشگونی تحقیر و طعنه زده شده.
معامله بیادرم با شال خریده نتانسته بود، مادرم شال زن بیادرم را که عرصی میکنه برای ازی آورده بود. مادر ازی سر صدا کد نه شال نپرد دستر ازی که اولاد نداره سیا وقت است، اینا لر شال ازی دستر ازی پردی این میمی قسم بی اولاد میباشه. طالب به مدت دلش هست نمیزی زن بیادرم که اولاد نداشت، خانش یک دخترک شده یک بچه رک شد. مگه ما مرد فکر قسم میشه، میگه این قسم برای گفت.
هرگاه زن بیوه می شو و محکمترین تکیگاهش از دست می ته و به پردگاه خلای عاطفی می رسه، آیا خودش راضی به این حالت زندگی می باشه؟ شاید بگوین که هرگز نه. ولی راهله باشنده ولایت ننگرهار زخم زبان زدن قوم و خیش به جای همدردی و غمشریکی با زن دی حال را یاد میکنه.
یک خانم بود، اول خود جبران او را به طرف به یک کسی نامزد کرد. او نامزد است مریض شد، گفت تالیزی خراب است. بار دوم که موضوع آرسیش رسید او بچه تکر کرد. میگنه یه زن بد شگون بود. بچه که جور شد تقریبا یک سال بعدش یه بچه باز دوباره تکر شد و بچه وفات کرد. در روز مرکزی که مردم به فتیاداریش میامدن، یوازی همراه عزیز زن عزاداری کنن، دلجویی کنن از او، برشان میگفتن این قدم بعد تو بود که بچه وفات کرد. غم از ایره دو چند ساخت. در ظرف 3 روز زن در عزاداری به مشکل روانی دو چار شد و به شفاخانه بردن شد.
با گفته خانم راهله، با وجود که او زن بیوره به ایور خردسالش که 10 یا 11 سال داشت به نکاح دادن، اما هنوز هم از تحقیر و زخم زبانها رهایی نیافت. تا ای که از روی مجبوریت گوشه تنهایی گزید و از رفت و آمد با همه برید.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده میتونید. www.azadiradio.com آدرس فیسبوک ما facebook.com/zanozindagi.
یکی دیگه از این مثال‌ها خانم از شهر جلال آباد است که شوهرش را در اثر تصادم موتر از دست داده. او میگه از این سبب در جوانی لطکوب ایورانش را تحمل میکرد، ولی حالا با وجود که موهای سرش سفید شده و فرزندانش جوان شدن، اما اقارب هنوز هم سایه او را نحس میدانند و در محافل خوشی حضورش را نمیپذیرند.
25 سال مزه شوهر من موتروان بود، درای سروبی موتر چپه شد. اینم انباق من خیس گتی من چنگل شد. تو اگر دای خانه نمیامدی شوی من نمی مرد. این زنای ورم ننوایم خوشوره خدا جای بون که 24 ساعت نمیاله ای گپا را برام میزنه. دیگه چیکم صبر خدا گریان میکن، دیگه چاره ندارم. ده یگان عروسی میرم، مثال دستنتی میرم، یگان جای محفل میرم، میگه نمی بیوزن است که دور بشانش یک سایه ازی مثال دمی خانه یا دیگه نفته یک رنج کلان است. بسیاری جای من نمیرم. ایوارایم دو میزنیم، میگه تو قدم خوش که پای خوش دای خانه اومدی بیا در ما مرد. او وقت جوانیم بود نه بیوگی خدا میفهم میزدن میکندن مونا نمیتونیم داده برو بر اولادایت پیدا کن. در خانه مردم کار کردم، بسیار انجاره دیدم.
اما برعکس زنان غم و رنج دیده، زبیده پاکنیت یکی از شهروندان افغان به گفته اطرافیانش از جمله زنان خوشقدم و خوشبخت است که در محافل خوشی با پذیرایی خوب و روی خوش اقارب و دوستانش مواجه شده و میشه.
مثلا ما یک محفل رفتیم، واقعیت است که ما برات میگم که تو دیدن پالیدن که مثلا کی یک کسی است که مثلا زندگی خوب داره، بیا مشال تو بنداز. مثلا ما پیشنهاد کردیم که یک نفر کلانتر از ما است، مثلا او بیاجیس یا او مثلا نوازهای فرعونی گپا. گفتن خیره اگه خودت بیای خوب میشه. حتی ما در قسمت همشیری ما میره دیدیم، گفتن فلانی جان بیا که تو خوب هستی. یک انانه است دیگه، یک شگون خوب خراب میگیرن. به نظر ما یک آدم شگون بسرش بگیریم یک حرف بد برش بزنیم، نظر ما خوب نیست.
از اونجایی که اسلام همیشه از مسائل مثبت استقبال میکنه، از فال بد نهی کرده و او را به شدت محکوم میکنه. حتی در بعضی از روایات آن را در حد شرک شمردند، چون خداوند مالک نفع و ضرر و خیر و شر است. عبدالرؤوف هجرت، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و یکی از محققین در رابطه به حقوق زن، با توضیحات بیشتر به این مورد.
در اصل هر کاری که رخ میدهد از جانب خداوند است. مثلا قریه های شام است به نام انطاکیه، در اوجه الله جل جلاله چند تا فرشته را به خاطر هدایت از اون مردم فرستاد و در قریه قحطی پیدا شد. قصه ازی در آیت 18 سوره یاسین آمده که میگه قالوا انا تطیرنا بكم، ما رفت آمد شما را به فعال بد میگیریم. پس الله جل جلاله در مقابلشان میگه قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون، به اعمال خود شما به فعال بد بگیریم. در زمان حضرت موسی علیه السلام واقع پیش شده و در زمان حضرت صالح علیه السلام واقع پیش شده، ولی در اصل قحطی یا هر مصیبتی که بالای قوم میاد از اعمال خودشان بود که بالایشان میامد. بنان بر چگونی در اسلام مصر نداره، هیچ زنی هیچ دختری مقصر نیست در خانواده که تو بد چگون هستی یا بد قدم هستی. حق تلفی است بر یک انسان مظلوم و بیچاره که هیچ تقصیری نداره. این کارا الله.
قابل یاد دهانی است یکی از مشکلاتی که سبب سلب آرامش و آسایش در خانواده ها میشه، به خصوص بر زنان مشکل ساز گشته و در هر حال صدمه های روانی را بیشتر به زنان که موجود آسیب پذیرترن میرسانه. همانا پیروی و اتکا به خرافات و اوهام است. زنانی که بیشتر در این حالات مورد قضاوت قرار میگیرن و انگشت به جانبشان بلند میشه، زندگی را با چگونه درد و شکنجه های روانی سپری میکنند. شرف‌الدین عظیمی روانشناس افغان در این مورد توضیحات داره.
او خانم‌هایی که در این گونه مورد پیش‌داوری و شگومای بد قرار می‌گیرن معمولاً منزوی هستند، افسرده میشن، کناره‌گیری میکنن از جامعه، معمولاً مهارت‌های اجتماعی را کسب کردن نمی‌تونن، موفق بودن نمی‌تونن، احساس خوشبختی کردن نمی‌تونن، دلخوری میکنن، حتی در خیلی از موارد خود در موردش احساسش منفی شود، برش عقده حقارت پیدا شود. متأسفانه که خودم تلقین خود کرد و نه زندگی فردی، نه زندگی خانوادگی، نه زندگی اجتماعی خوشبخت خود داشت.
در آخر بحث به این نتیجه میرسیم اموری که خداوند منشأ و سبب چیز قرار نداده و بشر از روی وهم و خیال و پندار نادرست خود او را سبب مستقل بر بروز خیر و شر ببینه، در حقیقت شریک بر خداوند قرار داده. پس بهتر است تا با بلند بردن سطح سواد و آگاهی از احکام دین و همچنان تفکر و منطق عمل کرد، نه اینکه زن را به ناحق مورد سرزنش و انتقام گیری قرار داده و از مزایای زندگی تبعید و از آرامش فردی، خانوادگی و اجتماعی که حق انسانی هر فرد است محروم ساخت. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتان.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، طبیبا کجایی زمن رفتر آهد، مریضم مریضم مریض منم همچو شمعه که عمرم سرای، باو گو طبیبا نماند از فرصت، نماند از فرصت، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم
مریض محبت ابی با کجایی زمان دفتره ابی با کجایی زمان دفتره مریضم مریضم مریض محبت من دل را بودم با بازار خوبا زمان دل را بودم با کیف نگاه با ناز و نظار